شنونده برنامه امروز بدون خط‌خوردگی باشید.
بدون خط‌خوردگی کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 30035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. خب سرفصل‌های گفتگویی رو هم با شما مروری خواهیم داشت. در بخش اول نگاهی خواهیم داشت به تأثیر اندیشه سیاسی امام در تقویت جبهه مقاومت در منطقه، واکنش ها به مصوبه دولت برای ممانعت از دادن یارانه به موالید جدید، مطرح شدن تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس، شناسایی متکرین 4000 خودرو در تهران، رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه از موضوعاتی هستش که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:02 است. در اولین بخش گفتگوی هم طور خدمتون اعلام کردم در آستانه فرارسیدن سالگرد ارتحال بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران نگاهی خواهیم داشت به اندیشه سیاسی امام در تقویت جبهه مقاومت در منطقه. به همین منظور در خدمت آقای دکتر حمیدرضا آصفی هستیم، سخنگوی پیشنه وزارت خارجه کشورمون. آقای دکتر آصفی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت حضرت عالی جناب عسکری و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم و ایام 14 و 15 خرداد رو هم گرامی می‌دارم، هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض تسلیت و تعزیت دارم.
متشکرم. آقای دکتر آصفی عزیز، خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران متأثر از در واقع فضای گفتمانی که امام دنبال می‌کرد، به هر حال موضوع جبهه مقاومت شکل جدیدتری به خودش گرفت و اساساً با شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران جبهه مقاومت در منطقه تقویت شد و سال به سال گستره نفوذ و در واقع تأثیرگذاری جبهه مقاومت در تحولات منطقه‌ای مورد توجه بوده. اگر بخوایم ابعاد و زوایا یا مختصات اندیشه سیاسی امام در جبهه مقاومت رو بررسی بکنیم، حضرت عالی به چه مواردی میتونید اشاره بفرمایید؟
ببینید، حضرت امام واقعا چند بعدی و چند وجهی بود. یعنی نگاهش هم به جمهوری اسلامی بود، هم به کشورهای همسایه بود، هم فراتر از اون بود. من برای اینکه این سوال شما رو جواب بدم یه نکته رو بگم. وقتی انقلاب پیروز شد، امام فرستاده‌هایی رو به جاهای مختلف دنیا فرستاد که توضیح بدن انقلاب چیه، که توضیح بدن این انقلاب بر مبنای اسلام و مردم بنا شده و سیاست و بناش دوستی با همه دنیاست. من میخوام این نکته رو روش تاکید کنم. به آلمان فرستادن، فرانسه فرستادن، کشورهای منطقه اروپا. شاید نسل جوانتن اینها رو یا نخوندن یا ندیدن. این یک وجه امام. همون موقع ها از امام سوال میکردن که ما رابطه رو باید با ملت ها داشته باشیم یا دولت ها.
بله.
ایشون پاسخشون این بود، هم با ملت ها هم با دولت ها. یعنی اعتقاد داشتن که جمهوری اسلامی روابط رسمی باید با دولت‌ها باشه و و با ملت ها باید روابط عاطفی انسانی اسلامی برقرار کنن. قبل از انقلاب اقام نوک پیکان حملاتش به آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، تو اون سخنرانی های معروفش که به شاه خطاب میکنن اگر تو اسرائیلی هستی آمریکایی هستی بگو ما بدونیم، و از تحقیری که ایران شده بود در مورد کاپیتالیسیون به شدت عصبانی بود، یعنی اون غیرت دینی بود. خب طبیعی هستش که بعد از انقلاب همین رویکرد ادامه داشت، یعنی وقتی شما رویکرد امام رو نگاه میکنید، اندیشه های امام رو نگاه میکنید، یک پایش نه شرقی نه غربی بود،
بله،
و پایه دیگرش تقویت مقاومت های ضد اسرائیلی بود، چون عرض کردم امام نوک حملاتش به رژیم صهیونیستی بود قبل از انقلاب. وقتی انقلاب پیروز شد، مجله تایم آمریکا سال 79 پشت جلد عکس امام رو انداخته بود که کره رو در دست گرفته و زیر عکس نوشته بود دست هایی که دنیا رو تکان داد.
درسته.
اون موقع شاید خیلی ها نمی فهمیدن یعنی چی. به نظر من اون دست ها دنیا رو جایی تکان داد که مقاومت رو زنده کرد، یعنی مقاومت اسلامی، مقاومت کشورهای اسلامی به اوج خودش رسید. نگاه کنید، من برای اینکه بخوام مصداقی حرف بزنم، ما قبل از انقلاب،
بله،
رژیم صهیونیستی با اعراب جنگیده بود، جنگ های چهارگانه، در مدت بسیار کوتاهی همه جنگ ها رو برده بود. بعد از انقلاب، بعد از کمپ دیوید دوم که منجر شد به اون قرارداد ننگین که امام رابطه رو با مصر دستور دادن قطع شد، عملا ایران عقبه و پشتیبان مقاومت‌های اسلامی شد در سرزمین‌های اشغالی. تا اون موقع مقاومت، چون این مهمه که بهش اشاره کنیم، یک دوره مقاومت علیه رژیم صهیونیستی بر اساس ملی‌گرایی،
بله،
در همه دوره ها شکست خورد. بعد پان عربیسم مصر و ناصر شد که اونم شکست خورد. بعد از اون انتفاضه شکل گرفت بر مبنای ایدئولوژی اسلامی. این اون چیزی بود که امام زنده کرد. دو تا کار کرد ما. یک، در سرزمین های اشغالی مقاومت رو تقویت کرد،
بله.
دو، حزب الله رو در لبنان به وجود آورد. ببینید، اسرائیل در سال 1996، در سال 2000، در سال 2006 جنگ های 33 روزه 4 بار حمله کرد، هر 4 بار شکست خورد، هر 4 بار از لبنان شکست خورد. نتیجه چی شد؟ لبنان مقاومت مشروعیت خودش رو تقویت و تثبیت کرد و تحقیر رژیم صهیونیستی شد.
درست.
یعنی اگر در یک جمله من میخوام خدمت شما بگم، کاری رو که امام با ایجاد حزب الله، با ایجاد نیروهای مقاومت در لبنان، با تقویت حماس و جهاد اسلامی، تقویت انتفاضه، عملا شما یک مقاومتی رو نه فقط علیه اشغال که رژیم صهیونیستی داشت، بلکه علیه اقدامات توسعه طلبانه چه از سوی اسرائیل چه از سوی آمریکا شاهد بودید. این رو شما به نوعی در عراق دیدید. عراق اون چیزی که اتفاق افتاد مقابله علیه آمریکا، نشأت گرفتن از همین تفکر بود. در افغانستان دیدید، در جاهای دیگه دیدید. یعنی من میخوام بگم کاری رو که امام کرد، اعتماد به نفس، تقویت روحیه مقاومت و برخورد جدی با استعمار و توسعه طلبی رو نه در این منطقه در خاورمیانه یا اصطلاحاً غرب آسیا بلکه در سراسر کشورهای اسلامی به وجود آورد.
درسته. آقای دکتر، اگر ما بخوایم، حالا حسنالی اشاره فرمودید یکی از در واقع مفاهیم مکتب امام تقویت جبهه مقاومت، دادن عزت نفس به مسلمانان و ایجاد اعتماد به نفس در اونها برای مقابله با استکبار و زیاده خواهی های سلطه‌گران غربی، اگر بخوایم مفهوم دیگری رو هم در مکتب امام مورد توجه قرار بدیم، حضرت عالی چه نکته‌ای رو میتونید اشاره فرمایید؟
ببینید، امام اعتقاد به وحدت جهان اسلام داشت. اصلا اون کاری رو که امام میکرد به این خاطر بود که امت اسلامی این تحقیر تاریخی رو از دوش خودش، از دوش کشورهای اسلامی و کشورهای عربی برطرف کنه. نگاه کنید، یه جمله رو دارن اندیشمندان غربی، میگن انقلاب اسلامی بینام خمینی در هیچ جای دنیا شناخته نمیشه. شما اگر بخواید هویت دینی ببخشی به کشورهای اسلامی، ناچاری اونها رو حول یک موضوع و اندیشه گرد هم بیارید.
بله.
و اون نیست جز اسلام. ببینید، وقتی امام پا به عرصه گذاشت در انقلاب اسلامی و انقلاب رو به پیروزی رسوند، ما یه جنبش عدم تعهد داشتیم که قرار بود از مقاومت ها، نهضت ها حمایت کنه، دفاع کنه، اونا رو پشتیبان باشه.
بله.
اون موقعی که انقلاب اسلامی به وجود اومد، سال 1357-1979، از جنبش عدم تعهد هیچی باقی نمونده بود، هیچی باقی نمونده بود و عملا مقاومت ها در دنیا بی پناه شده بودن. لذا اندیشه امام رو اگر من مستقل از نگاهشون به دنیا، روابط خارجی بخوام نگاه کنم، دو تا موضوع رو بگم. یک، وحدت امت اسلامی. در این مورد امام خیلی حرکت کرد. این موضوع روز قدس همون بود، رافعه ما یه روز قدس آخرین جمعه ماه رمضان تو همین چارچوب بود. لذا دو تا نکته رو میشه گفت: تقویت مقاومت در سراسر دنیا.
بله.
ایجاد وحدت میان کشورهای اسلامی برای بازپس گرفتن، همونطور که شما خودتون اشاره کردید، بازپس گرفتن عزتی که فراموشی رفته بود.
درسته. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر آصفی عزیز. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به اندیشه سیاسی امام در تقویت جبهه مقاومت در منطقه. آقای دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه کشورمون، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. شنونده، ساعت 19:13 است. شما بدون خط خوردگی را از رادیو گفتگو میشنوید. همچنین میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هم باشید. خب عزیزان شنونده، دومین بخش گفتگویی رو تقدیمتون میکنیم در خصوص ادامه اعتراضات در امریکا. آقای دکتر علیرضا رضاخان، کارشناس مسائل امریکا، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب رضاخان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضاخان، خب موازی که ترامپ اتخاذ میکنه در شرایطی که تقریبا امریکا با بحران اعتراضی مواجه شده، خب گفته میشه در 45 شهر امریکا در 17 ایالت مقررات منع تردد اعمال شده و آقای ترامپ هم به فرمانداران و مقامات در ایالت‌ها دستور داده که با خشونت و با سلاح گرم با معترضین برخورد بکنن. این نشون میده که به حال آقای ترامپ روی کردش مسالمت آمیز نیست در مواجهه با اعتراضات اخیر در خصوص نژاد پرستی در امریکا. از نگاه شما ریشه اعتراضات در امریکا رو باید در کجا جستجو کرد و به نظر شما چشمانداز اعتراضات اخیر در امریکا چه فرجامی خواهد داشت؟
خدمتتون عرض بکنم که مباحث نژادی و موضوع نژاد پرستی مسئله ریشه دار تاریخی و بخشی از هویت فرهنگی جامعه آمریکا است. از همون روز اولی که آمریکا شکل گرفت و این نژاد پرستی نسبت به سرخپوست‌ها و بعداً با ورود برده‌ها از آفریقا به عنوان نیروی کار و بعد جنگ داخلی بحث برده‌داری دهه 1970 بحث سیویل رایت موومنت یا اون جنبش مدنی داخل آمریکا، این مسئله همیشه بوده داخل توی فضای آمریکا. بعداً با حضور آقای اوباما توی مسند ریاست جمهوری خیلی حافظ می‌کردن که آمریکایی‌ها از موضوع نژادپرستی و دعوای نژادی گذر کردن، مسئله سیاه‌سفید حل شده، با اینکه جنبشی مثل زندگی سیاهان مهمه، بلک لایز ماتر، این اصلا زمان آقای اوباما شکل گرفت و به قول آقای کورنل وست که استاد دانشگاه هستش، میگه آمریکایی سیاه‌پوست‌های آمریکا هر بار تلاش کردن و هر بار شکست خوردن و تلاش میکنن تا دفعه بعد بهتر شکست بخورن. از زیر نظام سیاسی آمریکا به گونه ای است که این نژادپرستی بخشی از هویت فرهنگی سیاسی شه. رفتار آقای ترامپ هم همینطوری که شما گفتید بسیار حساب شده است. یعنی آقای ترامپ با موضع‌گیری هایی که داره نشون میده، با رفتاری که دیروز از خودش نشون داد وسط یه برخورد خیلی محکم با معترضین، اینکه پلیس یه دفعه تمام اون معترضین رو که به صورت مسالمت آمیز جلوی کاخ سفید ایستاده بودن رو با شدت برخورد بکنه، یه حجم بالایی از گاز اشکاور استفاده کنه که ایشون فقط بیاد قهرمانانه جلوی کاخ سفید راه بره و انجیل رو دستش بگیره به عنوان خودش چهره صلیبی قهرمان بسازه، کاملا حساب شده است. یعنی آقای ترامپ با علم به این که هوادارای او اکثرا نژادپرستان داخل جامعه آمریکا، داره یک پیام رو میفرسته و تلاش میکنه که اونها رو تو انتخابات امسال پای صندوق بکشه و از اون طرف سعی میکنه با مورد اتهام قرار دادن بعضا فرماندارهایی که دموکرات هستن یا فرماندارهایی که روی رأی سیاه‌پوستا حساب کردن، سعی میکنن کمتر از خشونت استفاده کنن، اونها رو سعی میکنه تحقیر بکنه و به این وسیله میگم یه اهداف سیاسی رو برای انتخابات 2020 دنبال بکنه. یه بخش جدی از مسئله‌ای که ما الان توی آمریکا داریم میبینیم، خب تبعات سیاسی داره، ریشه های سیاسی داره. هر چی ما تو سال آخر انتخابات آمریکا میبینیم، میتونیم یه پیوست انتخاباتی بهش کنارش داشته باشیم، ولی واقعیت اینه که جامعه آمریکا جامعه ای است که درگیری مسئله نژادی هست. پلیس آمریکا پلیسی است که سیاه بودن رو جرم میدونه، برای همین به صورت طبیعی وقتی یک فرد سیاه‌پوست رو میبینه اون رو متوقف میکنه، اون همیشه مظنون هست. این چیزی است که همیشه تو رفتار پلیس آمریکا به عنوان یک کد دستوری وجود داشته. این اتفاق صرفاً باز نسبت به سیاه‌پوستان نیست، این نژادپرستی و رفتار تبعیض‌آمیز نسبت مسلمان هم هست. یعنی یک فرد مسلمان داخل آمریکا به صورت طبیعی مظنونه، مورد اتهامه، و مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این رفتار رفتاری است که طبیعتاً خب باعث ناراحتی مردم و به خصوص حالا جوانترها داخل آمریکا شده.
درسته. آیه دکتر رضاخان، موضع دموکرات ها چطور بوده در جریان اعتراضات اخیر نژادپرستی در امریکا با توجه به اینکه به طور معمول به هر حال اقلیت ها در امریکا هم به لحاظ دینی هم نژادی معمولا طرفدار دموکرات ها هستند و بخشی از سبد رأی دموکرات ها به هر حال در همین چارچوب شکل میگیره. الان اینها چه موضعی دارن هم در کنگره و هم در حزب دموکرات؟
دموکرات ها به صورت مشخص مثلا آقای جو بایدن، خانم نانسی پلوسی و تعداد از فرمانداراشون مشخصا فرماندار نیویورک، اینها مواضع نرمتری داشتن، سعی کردن چون میدونن در انتخابات پیش رو نیازمند رأی سیاه‌پوستان هستن، با کنار رفتن آقای برنی سندرز از جریان رقابت‌ها و وجود محبوبیت خیلی کمی که آقای جو بایدن داره، تمام تلاششون هست که بتونن از این فرصت استفاده بکنن و طرفدارای سندرز رو از یک طرف و سیاه‌پوستان رو، این دو بخشی هستن که اصلاً کمتر توی رقابت‌های سال 2020 پشت سر آقای جو بایدن خواهند ایستاد. اونها تمام تلاششون هست که از این افراد رو هم بتونن به سبد رأی آقای جو بایدن اضافه بکنن. موزگیری آقای اوباما، خانم میشل اوباما، این همه به گونه ای بوده که بیشتر رفتار پلیس رو از یک طرف و بیش از اون نوع سیاست ورزی های ترامپ رو مسئول این داستان داشتن، به ریشه مسئله واقعیت نپرداختن و سعی کردن این رو یک مسئله محدود با ترامپ بدونن و ازش بهره برداری سیاسی خودشونو بکنن.
بله، از نگاه شما آیا اعتراضات اخیر و در واقع شدت برخوردی که آقای ترامپ داره اون رو در فضای سیاسی اجتماعی امریکا توصیه میکنه میتونه بر آراء ترامپ در انتخابات نوامبر تاثیرگذار باشه؟
قطعا تاثیرگذار هست، ولی باز تاکید میکنم تاثیرگذاریش به این گونه نیست، یعنی آقای ترامپ الان تلاشش نیست کسانی که به او رأی ندادن و یا کسانی که مخالف او رأی دادن رو به سمت خودش جذب بکنه. او تمام تلاشش اینه که آدم‌هایی که همون دور اول بهش رأی دادن رو، سبد رأی موجود خودش رو تقویت بکنه. اینها قسمت خیلی زیادشون سفیدپوستای طبقه متوسط به پایین هستند که گرایش‌های نژادپرستانه‌شون بسیار پررنگ، اونها طرفدار خشونت هستن و از کوتاه آمدن ترامپ قطعا خوششون نمیاد. آقای ترامپ به قول معروف برای بهشون میگن اینها اصطلاحا وایت سوپریمیستا هستن، کسایی هستن که به طرفدار برتری نژاد سفید هستن. این جریانات با خشونت آقای ترامپ بیشتر موافقن. رفتار آقای ترامپ هم این رفتار خشن، توییت های بسیار تند، توهین‌آمیزی که شما میبینید، برای اینکه ایشون میخواد این سبد رأی جمع بکنه. طبیعتا نکته جدی اینه که آقای دموکرات ها توانایی بسیج عمومی پشت سر بایدن داشتن، این خیلی توش شک کرد. یعنی آقای بایدن تا الان هم نتونسته به عنوان یک چهره کاریزماتیک این وسط عمل بکنه. این مسئله جدیتر از اینه که حالا ریزش آرای و آقای ترامپ رو داشته باشه.
درسته. ممنون از توضیحاتون جناب رضا خواه، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین. خدا
نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به ادامه اعتراضات در امریکا. آقای دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل امریکا، پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگویی بود. رئیس قوه قضاییه گفت امریکا نه فقط به عنوان یک مدعی حقوق بشر، بلکه به عنوان متهم باید در مجامع بین‌المللی محاکمه شود که چگونه حقوق اولیه را زیر پا می‌گذارد. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در رزمایش برکت امام خمینی که از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برگزار شد گفت دنیا باید رفتار امریکایی‌ها با حقوق مردم را ببیند و به همین دلیل است که فریاد امام بزرگوار ما برای استکبار ستیزی به ویژه نسبت به امریکا بلند شد و همواره مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند که باید روحیه استکبار ستیزی در جامعه وجود داشته باشد تا همگان چهره و حقیقت استکبار را ببینند. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مجلس 11 در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو اعلام کرد در کنار اصلاح قانون بانک مرکزی، مدیریت حجم نقدینگی و تقویت بازار سرمایه از دیگر اقدامات مجلس 11 خواهد بود. ابراهیمی با تصریح بر اینکه برای انجام اصلاحات اساسی در کشور یک سری اقدامات کوتاه مدت و میان مدت باید در دستور کار قرار گیرد گفت برنامه بلند مدت نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، زیرا برنامه هفتم توسعه در مجلس 11 بررسی می شود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ممنونیم از همراهیتون، افتخار داریم از بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خصوص احتکار خودرو در منطقه مختلف کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. خبری در ظرف یکی دو روز اخیر منتشر شد درباره شناسایی محتکرین 4000 خودرو در شهر تهران. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی استان تهران، در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب اصفهانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از طالب و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، از سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر اصفهانی، خب از چند هفته گذشته با توجه به شرایطی که در بازار خودرو ایجاد شد، موضوع شناسایی احتکار خودرو در دستور کار دستگاه نظارتی قرار گرفت. بفرمایید که این خبری که منتشر شده جزئیاتش چه بوده در مورد احتکار 4000 خودرو در شهر تهران؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم به مناسبت سالگرد اعتحال حضرتمون و آرزوی توفیق و صحت سلامتی برای همه مردم و رهبر عزیزمون دارم. ببینید، اون چه که مطرح شده، حالا چون خبرها متفاوت بوده، از چند هزار خودرو یا 2-3 هزار خودرو تا 5000 خودرو هم در برخی از آنها به نقل شده، واقعیت همون این هست که پیرو پیگیری هایی که سازمان تجهیزات به همراه نیروهای محترم انتظامی و همینطور نیروهای محترم ضابط دیگر مثل اطلاعات و اطلاعات سپاه و امثال اینها صورت گرفت، ما جاهای متعددی رو شناسایی کردیم که خودرو در اونجا حالا نگهداری میشد، دپو شده بود. حالا این که لفظ احتکار رو بتونیم استفاده بکنیم، من جسارتا نمیتونم این رو استفاده بکنم، به لازم که در تعریف قانونی احتکار گفته شده که اگر کالایی مورد نیاز مردم باشه و فرد یا افرادی اون رو در حجم بالا نگهداری بکنن و ضرورت عرضه اون رو دولت اعلام بکنه و اونها به قصد گرانفروشی بخوان نگهدارن این وسیله رو یا این کالا رو، این میشه احتکار. در مصداق خود رو احتکار نمیتونه باشه، ولی یه تخلف دیگری رو ما قائل هستیم که تحت عنوان تخلف امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی است، که این مثلا فقط برای کسانی قابل تحقق هست که یا تولید کننده هستند یا فروشنده عمده خودرو هستند. ما رقم دقیق هنوز در تحقیقات ما مشخص نشده، این عددهایی که اعلام میشه حدس و گمان هست، چون خیلی از خودروهایی که ما کشف کردیم اینها دارای مالک هستن، یعنی سند به نام اونها هست یا پلاک اونها خوبه و طبیعتا اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک اونها هستن، که حتی همین دیروز تعدادی از اونها مراجعه کرده بودن به نیروهای محترم انتظامی برای دریافت خودروهشون، به لازم که پلاک خودرو به نام اونها ثبت شده بوده، منتها در برخی از پارکینگ ها نگهداری میشه. اما خب تخلفاتی دیگری هم صورت گرفته، مثلا تعداد قابل توجهی تاکسی در برخی از پارکینگ ها نگهداری می شود. این به هیچ عنوان از لحاظ مقررات ما قابل توجیه نیست، به لحاظ اینکه تاکسی اولا حتما باید به تاکسی دار یا کسی که از سازمان تاکسی رانی مجوز تاکسی باید اعطا بشه، و به هیچ عنوان ما چیزی تحت عنوان این که تعداد حالا سبدی یا تعداد زیاد یا قابل توجه تاکسی بشه به یک نفر یا به یک مرجع دادیم، این رو نداریم. قطعا این تخلف حتی اگر به نام شخصی اشخاصی چند بس.
آقای اصفهانی، صداتون رو با کیفیت مناسبی تو این ثانیه پایینی دریافت نکردم، میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله، برخی از خودروهایی که دپو شده بود اینها تاکسی بود.
بله،
در حال اینها
آقای اصفهانی فکر کنم تو این ارتباط یه اختلالی وجود داره. اجازه بدید من همکاران مجددا با شما تماس بگیرند و ادامه فرمایشات